شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از پنج شنبه 16 اپریل برنامه رازها و نیازهای ساعت 4 تا 6 به مدت 2 ساعت از پاسخگویی به پرسش‌های شما شنوندگان خوب عزیز خودداری می‌کنم و برنامه تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که نگاهی علمی به موضوعی مختلف و متفاوتی است که اهمیت ویژه‌ای داره و برای روشن شدن ذهن ما و یافتن پاسخی برای برخی از پرسش‌های ما به صورت عمومی هست رو داشته باشیم. در این باره اطلاعات بیشتر رو با آگاهیتون میرسونم، ولی به هر حال روزهای پنج شنبه ساعت 4 تا 6 برنامه در حقیقت در مسیری است که شاید بشه نامون رو دانش، بینش و نگرش گذاشت. به هر حال در این باره با هم سخن خواهیم گفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از این که علمتون رو در اختیار ما میذارین. یعنی اگر من قبلا با شما آشنا شده بودم، خیلی زودتر خیلی از اشتباهات که کردم و نمی کردم.
نه، حالا بهتون خبر بد دارم، اشتباهات دیگری میکردید که اونا بدتر بود عزیز. نگران نباش، جا برای اشتباه همیشه هست. خب شما چند سالت عزیز؟
من دیروز هم با چون تماس گرفتم، من 37 سالمه، ولی یک سوال مونده بود و یه چیزی بود که یه کلاریفیکیشن خواستم ازتون در موردش و برای همین دوباره زنگ زدم. حالا نمیدونم دیشب یادتون هست که
نه، من متاسفانه در ذهنم نگه نمیدارم وقتی شروع کنی به حرف زدن، یه چیزایی به خاطرم میاد. یک دو، چون شنونده ها اون شنونده ها نیستن فراموش کن، البته من الان شکایتی ندارم، ما حکایت هست. ترجیحم این است که دوستان بذارن دوستان دیگه، چون ما واقعا برخی از وقت من تلفن های گلیدم که من 3 ماه میخوام بگیرم، از چند دقیقه قبلم میگیرم نتونستم، ولی خب یه دهی میان گفتم حتما راهی دارن. نه، ما هیچ کسی نمیگیم. دست اوکی عزیزم،
ببخشی من از همه
عذرخواهی میکنم. نه، دست اوکی.
مرسی. دیشب دیروز زنگ زدم و به وقت انگلیس شب بود که من زنگ زدم و گفتم که من 37 سالمه و یک ساله که با خانومم جدا زندگی میکنم. شما گفتین که دست به ترکیبش نزن و همینجور که حس بذار باشه، که گفتم مددکار اجتماعی هم درگیر شده و این والف شده و خانومم به خاطر خشونت هایی که کرده بود من جدا زندگی کردم به خاطر که به بچه هم آسیب کمتر برسه و گفتم که 13 سال ازدواج کردیم. منم فرزند اول خانوادم و فقط یک خواهر دارم که یک سال از من کوچیک‌تره. بعد این که آقای دکتر فرمودین که دست به ترکیبش نزن، این دست به ترکیبش نزن، بعدم فرمودین که من و همسر سابقم هر دو نیاز به کمک داریم و اینا میشه بیشتر توضیح بدین چگونه کمک میتونیم به خودم بکنیم؟ یا اون که اصلا هیچ وقت همیشه کمک ها رو رد کرده و میگه من سالمم، تو با پدر و مادرت روانی هستی. و
ببین عزیز، بذار من یه چیزی رو برای تو روشن کنم. من دوستان دوروبرم این رو میدونن که اگر به من بگن تو نیم ساعت قبل این حرف رو زدی، مقصودت چی بود، چرا گفتی، واقعا نمیدونم، چون من یه ذهنی دارم که پرونده ها رو میبندم، بنابراین اگر دیروز به شما حرفی زدم، مگر اینکه وارد اینقدر جزئیات بشیم و تکرار بشه که من برگردم. من در چارچوبی که یادمه اگر اشتباه نکنم خانم شما 35 سالش بود، درسته؟ بسیار خوب. در اون چارچوب ذهنی و فکری من فکر کردم با توجه به خطراتی که وجود داره بهتر این است که این اوضاع رو فعلا نگه دارید تا ببینید چه میشه، و اینکه گفتم کمک بگیرید در این زمینه حتما کمک من حرفه‌ای بوده، یعنی مراجعه به روانشناس و روانپزشک، حتی وقتی که موضوع خودمون نیستیم، موضوع رابطه ماست با عزیزانمون یا چگونگی برخورد و پاسخ به اوناست. بنابراین اگر حرفی زدم قصدم این بوده، و اینکه شما میفرمایید ایشون نمیرن، شاید اگه به شما بگم بزرگترین مشکل همه زندگی‌های خانوادگی اینه که یکی همکاری لازم رو در جهت فهم و درک موضوع‌ها و یافتن راه حل مناسب نیست، و بنابراین همیشه تبدیل میشه به یه جنگی که هدف اینه که ثابت کنیم تو بدی و تویی که باید تغییر کنی، و بنابراین همه چیز رو از هم میپاشی. بنابراین اگر من حرفی تو این زمینه زدم قصد این بوده که کمک حرفه‌ای بگیرید، نه چیز دیگه. مهم هم نیست که در بسر کی درست بود.
من اون سال آخری که با ایشون زندگی میکردم خیلی اصرار کردم که به خاطر اینکه روانپزشکی که دوست ما بود سفارش کرد بریم دکتر تا دارو مصرف کنه، و ایشون امتناع کرد و اصلا رد کرد. بعدم که سو شد و وقتی هم من بهش میگفتم خشونت به خرج میداد، اگرسیو میشد و از اگرسیو اینا به رد میشد، یعنی حمله میکرد، رد و خورد میکرد و فوش و بد و بیرا میگفت. و وقتی هم که سوشال ورکر آمدن به سوالات اونا یه جورایی جواب میداد، چون که پدرش هم افسردگی داشت، علائم افسردگی رو میدونست و یه جوری به اونا جواب میداد که همه چیز رو پنهان میکرد.
حالا اونا شما میسنه شما من میفهم، چون برید برگردیم بس. چون اگر باز بخوایم اون پرونده رو باز کنیم به جایی بقیه هم نمیرسن، دوستان دیگه در جریان نیست.
فقط میخوام بگم که چجوری ایشون میتونه
کمک کنه. ببینید نه سب کنیم. ببینید باز شما رفتی دنبال یه چیزی که اصلا کار نمی کنه. یه کسی که نخواد کمک بگیره رو هیچ جوری نمیشه وادارش کرد که بره کمک بگیره، اونم توی دنیای امروز با توجه به شرایطی است. بعد آدم‌ها رو میتونن در شرایط اساس ببرن بیمارستان، یه مقدار به هر حال در یه شرایط تنگنای قرارشون بدن، داروهایی رو بهشون تزریق کنن، بعدن شاید همکارشون رو بگیرن، ولی این کار شدنی نیست. بنابراین هیچ شما اگر من بهتون توصیه کردم که امیدوارم شما دوتا کمک بگیرید، معناش این بوده که اگر بخواید و زمینم بتونید، توانستنش هم خیلی از وقت مسائل مالی و یا زبان مطرحه که اونا خودش موضوع دیگری است، ولی این بوده. ولی قسمی نیست که شما چجوری میتونید ایشون رو کمکشون کنید که برن کمک بگیرن. هیچ، همیشه هم عرضمی بوده که اگر یه زمانی رابطه نسبتاً عادی شد، خوب شد، گوش شنوایی پیدا شد، حرف این است که کمک بگیر که خودت اینقدر رنج نکشی. همین هم
بله ممنون آقای دکتر. بعد یه سوال دیگه، این که کسایی که کینه توزن، آیا این کینه توزی از شخصیت اونا که نشأت میگیره، حالا نمیدونم درست میگم یا نه، ولی این کینه توزی آیا قابل رفع شدنه و آیا بستگی به کیسش داره؟ و مثلا مثل خانم سابقه من، مثلا کینه توزی در زندگیش یه جوری بوده که دراز مدت از یاد از یکی ناراحت میشده و این راحتی هم دست
بردارید،
آیا امیدی هست که
خب ببینید پاسخی برای این نوع پرسشا به این صورت نیست. چون ببینید اولا یه تعریفی ما از کینه توزی به گونه ای که بگیم کینه توزی اینه نداریم. مفهوم کینه توز اینه که اگر کسی بهش بدی کرده یا بد کرده، همچنان نوع رابطه‌ای که بعد از ماها و سالها با اون آدم داره حالت بده، و نه تنها مفهوم کینه توزی اینه که یه جوری میخواد به اون آدم آسیب بزنه و یا او رو تنبیه کنه. خب این میتونه انواع مختلف داشته باشه. یکیش خیلی نوع سادهش اینه که من اصلا علت این که اون فکر رفتار بد دیگری رو نگه داشتم به خاطر اینه که میخوام بد کنم، دنبال بهانه میگردم، میخوام مسئولیتامو انجام ندم، دلیلی پیدا کردم برای اینکه همه بدن، او هم از همه بدتر، پس من حق این کارو دارم به دلیل نظام ذهن. دلیل دیگه میتونه باشه. ما آدم وحشت زده ای هستم، میگم اگر من این آدم رو به عنوان دشمن تلقی نکنم، اگر با این آدم نجنگم یا ازش غافل بشم یا بهش فرصت نزدیک بدم، باز من آسیب میزنم. برام ریشه اینجا اصلا برمیگره به استرس و ترس. مورد بعد اینه که نه، من دلم میخواد این آدم به دلایلی دور بر من نباشه، برای که من یه آزادیای عملی در یه زمینه‌های دیگری داشته باشم. بنابراین این بازی رو در میارم، این داد و بیداد را میرزم که او بره که دور بر من نباشه، در حالی که واقعا از دست او یا به خاطر او من ناراحت نیستم. من به خاطر چیزی که به دلیل بودن اون دور بر خودم از دست میدم ناراحتم. اینه که هیچ فرمولی نداره عزیز که شما برگردید بگید که یه آدم کینه توز میتونه خوب بشه یا نشه. ما موضوع رو اینگونه میشه دید که یک، اولا کینه توزی غالب اوقات برمیگرده به عامل عصبانیت. عصبانیت هم ریشش بر نادانی و ناتوانی و از جانب دیگه برمیگرده به ترس. بنابراین مادام که ترس هست، مادام که نگرانی هست، وقتی که نادانی و ناتوانی هست، آدم ها خشم و عصبانیت رو ناچار باید نگه دارن. وقتی زندگی آدم پر از خوبی نیست، ناچار فکر بد و کار بد بکنه. وقتی آدم در حال اونقدر راحت نیست و به آینده فکر نمی کنه، ناچار باید برس راه گذشته و غمگین و خشمگین از گذشته باشه. اینا موضوعی نیست که شما بتونید به صورت کلی جواب برش بگید. به من میگید که موضوع خشم و عصبانیت و کینه و دشمنی و اهل جنگ و جدال بودن چیزیست که قابل معالجه است، قابل رفع شدن از وجود انسان، شخصیت انسان حتما، مشروط بر این که شما حاضر باشید یه سال رژیم غذایی سخت بگیرید تا بتونید مثلا 30 کیلو وزن کم، و الا با رژیم سطحی و یا یه روز رژیم گرفتن بقیه روزا ول کردن، یه گرم هم بس کم نکن. بنابراین پاسخ به این پرسش ها مشخصه، ولی این مسئله شما رو حل نمیکنه عزیز، که شما بیاد بگید خیلی خوب، من چون متوجه شدم که همسر من اگر بخواد خوب بشه میتونه خوب بشه. خب بعدش کی؟ موضوع اصلی و اساسی در این که او بخواد خوب بشه موضوع اصلی است، نه در این که میتونه خوب بشه یا نشه. غالب اوقات تمام مسائل روانی و ارتباطات انسانی ماجرای توانستن و نتوانستن شی بسا 5% هم نیست، 95% خواستنه. وقتی هم که نمیخواد پایان ماجرا است. به همین جد است که شما در یه دنیای زندگی میکنید که چیزی نزدیک 600-700 میلیون نفر سیگار میکشن، همشون هم میدونن بده. بنابراین نه دونستن این که بده مشکلی رو حل میکنه، نه این که آدم ها دلشون میخواد خوب باشه مسئله رو حل میکنه، چون موضوع جدیتر از این هست. اینه که شما دنبال این ذهنیتی که او چه هست یا چی کار میخواد بکنه، که اصلا از آغازم معلوم نیست این برچسبی که شما روش میزنید چه هست. شما برخی از قادی برچسبایی میزنید، بر اساس این برچسبا میگن دوره معالجش 3 روزه، 3 هفته است، 3 ماهه، یا راهی نداره. ولی اینا در موضوع روانی مطالب مجزایی نیستن که شما روش دست بذارید یا تعریفش بکنید عزیز. بنابراین به کلیت مسئله نگاه کنید. روزی که شما با ایشون رابطه خوبی نداشتید و ندارید، روزی که هیچ دلیلی برای تغییرات اساسی و بنیادی در شما در ایشون در رابطتون نیست، موضوع مانند گذشته است. بنابراین این وضعیت هفته دیگه و 7 ماه دیگه هم تکرار میشه. اگر از ناحیه ایشون عملی شد و اقدامی شد که یا بوی تغییر رو میداد یا آمادگی برای تغییر، خب اون موقع میشه به موضوع نگاه کرد، چون حالا یه اطلاع تازه‌ای دارید. و الا در حالت عادی نشستن و به این موضوع فکر و خیال کردن شما رو به هیچ جا نمیرسونه عزیز. اگرم دیروز به شما گفتم دست به این ترکیب نزنید، معناش این است که به نظر بعید میرسه در شرایط موجود و روابط موجود بشه کاری کرد. دومم تنها راهی که یه روزی باز بشه گرفتن کمک، که این گونه که شما میگید که من یارم نیست، به شما و ایشون توصیه کردم این کارو بکنه. اگرم کسی این کارو کرد احتمالاً، نه این که حتما، نتیجه میگیره. اگرم نکرد که نه. به هر حال مواظب خودتون و فرزند باشید. خوشحال شدم.
یه سوال شخصی هم دارم در مورد تمایلات جنسی.
روی خط باشید. پیام رو بشین صحبت. چنگار اجبر با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام، خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شانزدهم می، لس آنجلس، در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می، داریوش، نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما اصلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
نصفش کرد آقا، نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. نصفش کرد آقا، نصفش کرد، نصفش کرد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، ممنون آقای دکتر.
جانم،
در مورد تمایل جنسی و وحشت از این که معتاد به خود ارضای آدم بشه، من یه مشکلاتی داشتم که خب چون که یک سال آخری که با همسای سابقم زندگی میکردم، ایشون میگفت اصلا با هم نزدیک نشیم، من و تو فقط به خاطر بچه‌مون زندگی میکنیم و با هم توی همخونه میمونیم و اگر هم رابطه جنسی داشتیم به خاطر خشونتایی که ایشون با من میکرد اصلا من اون به اون لذتی که باید میرسیدم نمیرسیدم و بعدش هم که جدا شدیم که خب خیلی به من فشار می اومد و بعض وقتا خب مجبور به همون خود ارضایی می شدم، ولی خب بعدش خیلی ناراحت می شدم. تا
چرا؟
نه تنها لذت نمی بردم.
نه چرا ناراحت می شدید عزیز؟ خود ارضایی هیچ اشکالی نداره.
چون که می دیدم مثلا من فرض کن منی که مثلا هفته ای دو سه بار نیاز به روابط جنسی حداقل دارم، به خودم فشار میارم، آخرش هفته یه بار میرم مثلا فرض کنید تو دستشویی و اون کار انجام میدم که به صورت مصنوعی انجام میدم و از اون حالت مصنوعیش چیز بودم و یکی پیشم به خاطر اون بیلیف سیستم هم هست که اعتقادات هم یه جوری شکل گرفته که مثلا فکر میکردم که مثلا این کار اشتباه است. نه حالا لحاظ دینی، اون اعتقاد دینیش ندارم، ولی از اول هم فکر کردم اشتباه و اون بیلیف سیستمی که فکر میکردم اگه آدم قبل از ازدواج هم حتی با یکی رابطه جنسی داشته باشه دیگه اون عشقی که میتونه در آینده به همسر آیندهش داشته باشه نداره. برای همین من قبل از ازدواج هم همیشه همین جور بودم و همیشه به خودم فشار میادردم و یه فکری که حالا فکر میکنم غلط بوده اینه که مثلا فکر میکردم که اگر من با کسی ازدواج بکنم و دیگه باید با همون همیشه باشم، یعنی اصلا طلاق و اینا اشتباه، جدایی اشتباه و برای همین هم اشتباه کردم مثلا که بچه دار شدم با اون همه اتفاقاتی که افتاده بود.
نه ببین عزیز، مسئله با هم مخلوط نکن. اولا ببینید مواردی که اعتقاد یه پایه‌ای در مسائل خاص انسانی داره که جایگاهش اونجاست. موضوعی علمی موضوعی اعتقادی نیست. بنابراین در حد علم مسئله رو حل کنید. اگر در حد علم هنوز دلتون میخواد راهی برای اعتقادتون و باورتون پیدا کنید، برید پیدا کنید. اونو میشه فهمید. انسان یه موجودی است که بعد از بلوغ داشتن رابطه جنسی به دلیل برقرار کردن تعادل‌های مختلف کمکش میکنه، مثل خواب، مثل رفع تشنگی، مثل رفع گرسنگی. پس این اول. دوم، اگر شرایط و محیط اجتماعی و قواعد و قوانین حاکم بر یه جامعه و ویژگی‌های فرد اجازه اینو نمیده، افراد خود ارضایی میکنه و در خود ارضایی عادی که حالا هفته ای که دوباره هست هیچ عیب و ایرادی هم نیست، به هیچ جایی هم آسیب نمیزنه. شما از این میخواید بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی که من نمیدونم تو کدام کتاب آسمانی برشتر نوشتن اینا جز گناهان، یا شاید هم بیش ازش استنباط کرد، من نمیدونم، بحث نمیخوام بکنم. شما این میخواید ببریدش اونجا، این انتخاب شماست. بنابراین من اگر یک کسی به من برگرده بگه که من خود ارضایی میکنم، یکی دیگه نمیکنم، برای من فرق نمیکنه. اون انتخاب کرد این کارو بکنه، انتخاب کرد نه، تموم شد. از توش چیز دیگه در آوردن نیست. داستان داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج به دلیل رشد عشق، اون یه قصه دیگری است. هیچ ارتباطی به رابطه جنسی نداره. آدما میتونن رابطه جنسی هم میداشتن، بسیار هم زیاد، ولی حالا که با یک کسی آشنا شدن، به دلیل اینکه اگر بپذیرن چیزی به اسم عشق وجود داره، اگر بپذیرن مسیر رشد عشق از طریق رابطه جنسی ممکنه به هم بریزه و متوقفش کنه یا منحرفش کنه، به اون دلیل درگیر نمیشن. درست مثل آدمی که دکتر بهشون گفته برای مثلا 4 ساعت آینده آب ننوشید یا هیچی نخورید. معناش این نیست که این قاعده کلیست، معناش نیست که فعلا چه. اینم مورد دوم. اینکه شما برای خودتون یه باورها و اعتقاداتی دارید، خب اگر پایه و مبنای اون رو دنیای علم و واقعیت میگذارید، من حرفم به شما این است که چنین نیست. اگه شما دلتون میخواد از یه منابع دیگری که موجب همچین نظری در شما هستن و چنین باوری دارید، اون انتخاب شماست عزیز. بنابراین باید بدونید که این موضوع مثل فرض کنید استفاده از مواد مخدر نیست که دنیای علم به شما بگه، یا مشروب نیست که دنیای علم به شما بگه به شما به خودتون دارید آسیب میزنید نکنید. این یه انتخاب ذهنی شماست. درست مثل این که در یه کشوری اگه شما نکنم مثل انگلستان که شما هستید، این که آدم ها همدیگر رو ببینند و آقایون موی سر خانم ها رو ببینند، کسی به جهنم نمیره. خانمی هم که موی سرش رو نشون داده از سقف جهنم با موهاش آویزون نمیشه، آتیش هم از اون زیر بزنه کبابش کنه. در ایران اینجوری فکر میکنن، ولی خب این که هیچ پایه و مایه جز باور اعتقاد نداره عزیز. بنابراین مسئله باید تفکیک کرد. خودتونم بی خودی گیر گرفتار این کارا نکنین. اگر شما به دلیل اگر به دلیل جدایی و نبودن کسی هفته یه دفعه دو دفعه خود ارضایی میکنید، بی خودی از توش برچسبای مصنوعی و طبیعی رو نگذارید. نه، این که ماجرای طبیعی هم شما تعریف کردید، این کارا همش از اول تا آخرش طبیعیه، بدن شما طبیعیه، اقدامتون طبیعیه، در یه شرایط خاصیه، بی خودی هم از توش یه چیزی در نیارید که چون این طبیعیه اون مصنوعیه، این مصنوعیه اون طبیعیه، پس یه چیزی بد شد. به علاوه تمام این دواهام همه مصنوعیه، تو طبیعت نیست. ماست و پنیر هم مصنوعیه، طبیعت ماست و پنیر درست نمیکنه، فقط شیر درست میکنه. اینا هم یه ذره دوران این نوع گفتگوها سر جای خودش درست، خارج از جای خودش نه. حالا حرف ناحسابی چیه من؟
بعد فقط این که حالا اونا رو که متوجه شدم بعد از سالها که یکمی عقلم زیادتر شده، حالا فکر میکنم زیادتر شده، شاید هم نشده، فکر کنم که اونا رو فهمیدن که اصلا اون عقیده ها اینا اشتباه بوده. ولی این که اعتیاد جنسی، آیا آدم به خود ارضایی پیدا میکنه؟ یعنی مثلا
نه، اعتیاد به خود ارضایی عزیز با توجه به شرایط سنی وقتی است که غیر عادیه. من مریض داشتم که روزی 15 دفعه خود ارضایی میکرد. اون مسئله است. آدمی بوده که تو سنهای بالا روزی یکی دو سه دفعه این کار میکرد. اونا مسئله است. مسئله سن است و اندازه است و بعدم کلیت مسئله یه جای گفتگو داره در مورد غیر عادیش. منم که دارم به تو میگم یکی دو بارش، اصلا موضوعی نیست که تو فکر کنی ای بایی را دیده. و اسم این اعتیاد هم نیست عزیز، اسم این رفع یه نیازه. آدم رفتن به دستشویی رو اعتیاد نمیده، چون مجبوره بره، که مسئله اجبار که اعتیاد نیست عزیز.
بله، یعنی مثلا اگه کسی، مثلا من که مثلا یه وقت آخر عمرم ازدواج نکنم، مشکلی ایجاد نمیشه؟
چرا من رو سنگ قبرت می نویسیم تا آخر عمرش با هیچ کس؟ و عزیز تو رو یه دفعه رفتی زدی تا آخر عمر. حالا هر وقت شما آخر عمر شد و گفتی فلانی من 60 ساله که این کار نکردم و فقط مستربر کردم، چی بنویسم؟ من میگم رو سنگ قبر چی بنویسم؟ بازی در نیار، بی خودی داستان درست نکن که بخوام برم اگر این وضع ادامه پیدا کنه. بعدم اگر فکر میکنی در جهت ایجاد ارتباط با خانم ها به هر دلیلی موضوع و مسئله داری، اگر یه باور خاصی تو رو مانع میشه، اگر یه نگرانی سبب میشه، اگر چیزای دیگه است، اونا رو برو چک کن که ببین عادی و طبیعی هستی یا نه.
آقای دکتر، ارتباط با خانم‌ها برام مشکلی نداره، فقط به خاطر اینکه همسر سابقم اون حالت کینه‌توزیش بیشتر میشه و این ممکنه امنیت و آرامش بچه‌مون رو به هم بزنه، من میترسم.
آخه ببین عزیز، من البته حرف تو رو میفهمم اگر اینو بگی که اگر او بفهمه، ولی برحال اگر همیشه آدم ها فکر کنن که اگر یه چیزی رو دیگران یا دیگری بفهمه مسئله میشه، سر جای خودشه، اون یه قصه دیگری است. ولی اینکه تو هم بخوای در ملأ عام یا قبلا تلفن کنی که خانم من دارم با یه خانومی میرم بیرون یا رابطه برقرار کنم، حالا این میخوای چی کار بکنی بکن، خب یه قصه دیگری است. من نمیدونم، شما یک سال جدا از هم زندگی میکنید، یادم هم نیست قانونا مذهبی جدا شدید یا نشدید، اینکه ایشون تا چند روز هنوز در زندگی شما دخالت میخواد بکنه یا تغییر به وجود میاره نمیدونم، اینکه اگر شما با کسی باشید ایشون چه حالی پیدا میکنه، بعدن چه کار میکنه در ارتباط با فرزندتون، اینا نمیدونم. ولی بسیاری از اوقات با توجه به بقیه حرفایی که میزنی، اینا بیشتر یه جنبه های ذهنی و تخیلی داره عزیز، خیلی جا در واقعیت نداره. آدم ها 13 سال ازدواج کردن، جدا اگر جدا شدید دیگه هر کی میره دنبال کار خودش. حالا آدمایی هستن که نمیرن، خب اونا موضوع و مسائلی دارن و هر کدوم از این موارد هم وقتی اتفاق افتاد باید رفت سراغه. شما من میگید من الان از این که همسر سابقم بفهمه که من با کسی هستم ممکنه واکنش هایی نشون بده که تأثیر بد و منفی روی فرزندمون بگذاره، بنابراین نمی کنم یا محتاط و محافظه کارم و میفهمم، ولی مشروط بر این که همه این فرضهایی که شما یکی بعد از دیگری میکنید که او میفهمه، ناراحت میشه، تأثیر بد و منفیش روی فرزندمونه به اون اندازم هست که من رو از یه زندگی عادی ممنوع و محروم کنه، رو شما مبنای فکرتون قرار میدید، تو شک دارم که اینا چرا بی خودی در این دنیای ذهن افتاد.
چون که آقای دکتر همین جوریش که من هیچ کاری نکردم همین جوری تجسس میکنه، یا مثلا میگه تو الان با یکی دیگه هستی، همینجوری الکی تهمت میزنه که تو الان با یکی دیگه هستی، همینجوری که اصلا من هنوز هیچ کاری نکردم.
آخه ببین عزیز، باز من تو رو نمیفهمم. اگر یه آدمی بدونی که تو هیچ کاری کردی این حرفا رو میزنه، هیچ غلطی هم نمیکنه، خب وقتی هم که بکنی همینه. ای به من میگی که نه میدونه من هیچ کاری نکردم، از این بازی استفاده میکنه، تو قرار نیست بازی چه دستش بشه. دومی که شما تا کی میخواید در حالی که از هم جدا شدید همچنان در ازدواجی سنگین تر از ازدواج گذشته با هم باشید؟ عزیز، آدم روزی که یه جایی رو ترک میکنه فیزیکی تنها ترک نمیکنه، روانی هم باید ترک بکنه. روزی که من از نظر روانی از یادمی جدا نمیشم و دعای من اون آدم تو کله منه، چه اهمیت داره که تو اتاق منم هست یا نیست؟ ما جالب اینه که جدا میشیم اما اون آدم رو میاریم کنارمون، تو ماشین میشونیم، جلو مبل میشونیمش، جلو تلویزیونمون میشونیمش، صبح تو غروب باش حرف میزنیم، تو رخت خواب از این ور میقلتیم اون میاد این ور، میقلتیم اون ور میاد اون ور. آخه عزیز، روزی که شما میگید من از کسی جدا شدم و بریدم، ببری، برای که فقط ضرراش رو با خودتون این ور اون ور میکشید. بنابراین شما صبح تو غروب بخواید به ایشون فکر کنید، ایشون هم گرفته اونجا نشسته صبح تو غروب به شما فکر میکنه، و این چه جدایی؟ معنای جدایی نیست، از جدایی اصلی و اساسی جدایی است که در ذهن و ضمیرمون میدیم، نه جدایی فیزیکی و جغرافیایی. بنابراین که بسیاری از آدم‌ها هستن که تو انگلستان یا تو امریکا نشستن، از پدر و مادر و عزیزانشون جدا هستن ولی همیشه با اونا هستن. بنابراین اون اصل کاره، همدیگر رو نمیبینن ولی در ذهن و ضمیر و روانشون هستن. بنابراین بی خودی خودتون نگران این موضوع نکنید. اگرم فکر کنید ایشون اینقدر مریض و بیمار و گیر و گرفتاره، دیگه باز به خاطر بچه که شما دوتا اشکال دارید. اشکال اول اینه که شما اگر خوبم باشید ایشون بازی در میاره، دومی که اگر ایشون اینقدر بده، بچه به هر حال کنارش آسیب رو دیده و میبینه. شما که نمیتونید بگید این زن به درد من نمیخوره ولی به درد مادری بچه‌م میخوره. حرف این که نمیدونم شوهر خوبی نیست، زن خوبی نیست ولی مادر و پدر خوبی، غالب اوقات حرف مفته، نمیخوام بگم من میشه ولی بیشتر اوقات. بنابراین کمک بگیرید واقع بینانه خودتون رو، آنچه درباره ایشونه اگر بتونه ارزیابی کنه به شما بگه بمونید برید چه کار کنید، و این ماجرا رو به قول اینجایی ها یک بار برای همیشه تمومش کنید. عزیز، این که آدم تمام مدت که صبح تا غروب با یه چیزی که اصلا نمیدونه کجا هست چه هست که ور نمیره، نکنید عزیز. غالب ما تو زندگیمون در حالی که نابینای نابیناییم رفتیم توی اتاق تاریکی که هیچ نوری وجود نداره، دنبال یک کلاه مشکی میگردیم که اصلا تو اون اتاق نیست. خب معلومه آخر کار دست خالی میایم بیرون. خودتو بی خودی دور این موضوع و مسائل نچرخون، زندگی خودتو بکن و امیدوارم که کمکی گفتم بگیری. حالا میفهمم چرا گفتم، که خود تو آزاد و خلاص کنی، کاری هم به ایشون نداشته باش.
بعضی وقتا که آقای دکتر میرم بچه رو ببینم، اگه به مناسبت که بچه مریض باشه یا زمان بیشتری اونجا بمونم، یه چندین بار به ندرت اتفاق افتاده که در هر حال همین جدایی هم که هستیم با هم روابط جنسی برقرار کردیم.
من میدونم من کاری به این ندارم، من میدونم حالت و کاراتون غیر عادی عزیز، به همین جهت که میگم یا عادیش کنید یا همینجوری غیر عادی رو بپذیرید، اینقدر راجبش فکر نکنید. به هر حال مواظب خودتو همه باش، خوشحالم باهات صحبت کرد.
بله خیلی ممنون، لطف کردین آقای دکتر، مرسی، خدا
حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606 دکتر جاشوا یادگار.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میچول و اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آموزش موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. کلیه سازها با شیوهی خاص از طریق سولفژ آموزش داده می شود. این متد در برگرفته از شیوه های بیر، هانون و چرنی برای پیانو و دیگر سازها از تجربه بهترین متدهای شناخته شده بهره می گیرد. هنرجو قادر خواهد بود در کوتاه ترین زمان ممکن ساز مورد علاقه خود را بنوازد. با مراجعه به وبسایت فری میوزیک تیچر بیش از 1000 کلیپ آموزشی در اختیار هنرجویان می باشد. تعمیر و فروش و کلیه خدمات مربوط به موسیقی در هنرسرای عالی موسیقی. محل کلاس ها در لس آنجلس 14-11 وست‌وود بولوار. تلفن اطلاعات 310-696-94-51 310-696-94-51.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. من امروز اطلاعاتی گرفتم که بهتره همین هفته این کار رو بکنه، چون هم ممکنه کشتی سولد اوت بشه و در نتیجه نتونیم شما رو داشته باشیم. دومی که من در ماه می 16 کنفرانس رو در 8 روز و شب و در 6 شهر خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دوشنبه 18 و سه شنبه 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو. موضوع برنامه ها مشخص شده، غیر از همه موضوع مشخصه که میتونید از طریق وبسایت من holakui.com که لطفاً به فیسبوک منم سری بزنید اون رو دریافت کنید که موضوع چه هست. محل کنفرانس هم همینطور و برحال امیدوارم این دوستان خوب عزیز رو در این شش شهر در این فرصت کمی که وجود داره ببینم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
مرسی از این که وقتتون رو گذاشتین. این رو من از ایران تماس میگیرم.
و باید لطف کنی کمی هم بلندتر صحبت کنی عزیز، ممنونت میشم.
بله حتما، البته من صدای شما هم خیلی ضعیف دارم دکتر.
من میدونم صدای من ضعیفه به خاطر این خودم ضعیفه، ولی صدای تو هم با یه عالمه پارازیت بنابراین گردن کلفتی تو نشون میده. دست اوکی، منم داد میزنم. اوکی عزیز،
زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که دکتر من از ایران تماس میگیرم. تهران دو ماه عروسی کردم.
مبارک باشه.
دو روزه که الان خونه تنها و خانومم قهر کرده رفته خونه مادرش.
شما ببخش عزیزم چند سالته؟
من 28 سالمه و خانومم 3 سال از من بزرگتره.
به من بفرمایید چه مدتی همدیگر رو میشناختید عزیز؟
خب به هم رسیدن ما خیلی داستان داشت، یعنی ما حدود 6 سال همدیگر رو میشناختیم و حدود نزدیک به 2 سال هم در واقع نامزد بودیم، بعد عروسی کردیم که 2 ماه پیش باشه.
به من بگو عزیز که در وقت ازدواجتون از خانواده شما و خانواده ایشون کسی بود که مخالف باشه؟
نه به هیچ وجه. البته من یه سری توضیحات میدم بهتون، چون موقع حرف زدن حرف شما رو متوجه نمیشم، پس اجازه میخوام که چند پاراگراف سریع صحبت بکنم شما یه ذره آشنا بشین، بعد به سوالات شما جواب بدم.
بفرمایید.
از کنم که ما برای اینکه به همدیگه برسیم خیلی مشکلات داشتیم. یکی از مشکلات ما در واقع باجناق من یا شوهر خواهر خانومم بود که من به دلیل دوستی خیلی صمیمی که با ایشون داشتم با هم رفاقت میکردیم تو طول دوستیمون، و زمانی که با خانومم آشنا شدم من نمیدونستم که در واقع خواهرزن دوستمه، چون بچه محل بودیم، یه جورایی همسایه بودیم و من نمیدونستم اینو. و من توی یک مغازه کار میکردم و ایشون مشتری من بود. خلاصه از اون دوران خیلی سریع بگذرم که زمانی که من با ایشون آشنا شدم و بعد چند روز متوجه شدم که خیلی اتفاقی که ایشون خواهرزن دوست من هست، سریعا اقدام کردم برای این موضوع که حتما باید اول دوست من که همین آقا باشه متوجه بشه. البته من همیشه توی دوران زندگیم دوستان صمیمیم همیشه سنشون خیلی بالاتر از من بوده، حتی همین الان، یعنی دوستان صمیمی ها با اختلاف سنی خیلی زیاد با من ارتباط برقرار می‌کردن و با هم خیلی صمیمی می‌شدیم. اختلاف سنی ما حدود 12 سال بود و من توی زمانی که این موضوع رو متوجه شدم و خواستم به دوستم این موضوع رو بگم یه جوری که من در واقع از خواهرزن تو خوشم اومده یا باش ارتباطی برقرار میخوام بکنم یا از این جور سیستم. البته من خیلی 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 زودم تو زندگیم دوست داشتم ازدواج کنم، خیلی زود قبل از این اتفاق. من تو زمان دبیرستان هم خیلی دوست داشتم ازدواج کنم.
مرد صبر کن، تا ای بخوای اینجوری حرف بزنی ما 6 ماه دیگه هم به عروسی تو نمیرسیم. ما عزیز من اصلا صبر کن، تو از من اجازه گرفتی ولی شلوغش کردی. تو میخواستی بری با یه آدمی دوست بشی ازدواج کنی، چرا از این آدم وحشت داشتی که او بدونه که ندونه که چه اهمیتی داره؟ من میخواستی بری چی کار کنی؟ تازه با او چه مربوطه که تو با خواهرزنش میخوایی بری بیرون؟ که داره اینقدر
همینه.
آخه عزیزم داستان همینه یعنی چی؟ مگر اینکه اون آدم تو رو میشناخته، تو رو آدم نامناسب و بدی میدیده؟
نه به هیچ وجه.
خب پس برای چی مخالف باشه؟
نه اون موقع من نمیدونستم مخالفت میکنی یا نه، اصلا وحشتی هم نداشتم.
خب چرا اینقدر مقدم به چینی میکنی که قبل از اینکه بشه بلافاصله بهش گفتم، گفتم روز اول بگم، وقتی سه روز قبل فهمیدم همینجور داستان تعریف میکنی، چه شد؟
خب بعد دیگه ندوشو، بعد که متوجه شد خیلی من قشقیق به پا کرد.
چرا؟
ارتباطش با من قطع شد.
خب نه چرا؟ یعنی چرا به نظر تو اون مخالفت کرد؟
تحلیل های زیادی داشتم ولی حاصله چیزی دو تا مورد بیشتر نبود. اون هم این که خب ایشون 17 سال، البته الان 17 سالشه، اون موقع حالا شما زمانش باید کمتر کنید، دوماد بزرگ اون خانواده باشه، خانوم من پدرشون فوت شده بوده و یه جوری احساس قیم بودن بر خانواده خانومشون کرده و از همه مهمتر این که ایشون خیلی از سواد کم و از در واقع طبقه اجتماعی پایینی برخوردار بوده و توی اون سالیانی که دوماد این خونه بوده خیلی سعی میکرده که خودشو بالا بکشه و خودشو هم درجه و هم طبقه خانواده خانومش بکنه. زمانی که من وارد شدم از همون اول احساس حسادت براش به وجود اومده بوده که در واقع نه مثلا من نباید وارد این خانواده بشم.
فهمیدم عزیز، حالا را قبول، متوجه هستم، استدلالت هم میتونه درست باشه، ولی حالا این چه ارتباطی داره به ماجرا؟ منم یه سوال کوچیک کردم که کسی در وقت ازدواج مخالف بوده، شما گفتی شوهر خواهرش مخالف بوده، الان فهمیدم به چه دلیل. به من بگید که خانم شما چند تا خواهر برادر داره، با چه سنی، فاصله سنی؟
بله، یه دونه خواهر، دو تا برادر دارن، ایشون خانم من بچه سوم هستن، یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن 2 سال که الان ازدواج کردن، 4 ساله زندگی خوبی دارن. از ایشون بالاتر هم یه برادر بزرگتر دارن که ایشون بعد از فوت پدرشون از خانواده جدا شدن، به صورت مجرد زندگی میکنن. یک در واقع خواهر بزرگ بزرگی که در واقع خانوم همین دوسته.
شما خودتون چند خواهر برادر داری؟
من فقط یک دونه برادر دارم و در مادرم تو مقطع سوم راهنمایی من از هم جدا شدن.
اوکی. حالا به من بفرمایید که شما هر دو مطمئن بودید که ازدواجتون درسته که با هم ازدواج کردی؟
بلا شک و بلا تردید.
حالا به من بگید که ظرف 2 ماه گذشته چه اتفاقی افتاد که ایشون قرار کردن دارن؟
دکتر من چون این زمان خیلی تو رادیو صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم و این موضوع رو می‌شنیدم که از شما از همین می‌پرسین که 2 تا ایراد همسرتو بگو یا غیرهم. من الان 2-3 تا موضوع و مشکل دارم با همسرم که اون 2-3 تا موضوع خیلی منو داره آزار می‌ده و توی این مدت در واقع حدود 9 سال این قضیه تشدید شده، یعنی همینجوری بزرگتر شده و الان دیگه به اوج خودش رسیده. یکیش در واقع لجبازیه. اون زمان که میخواستیم به هم دیگه برسیم خیلی با هم بسیج بودیم، یعنی خیلی خیلی هم دیگه رو درک کردیم. بعد از خواستگاری، بعد از عقد، این قضیه شروع شد خیلی پر، یعنی دیده میشد دیگه، تا الان که دیگه خیلی بزرگ شده لجبازی میکنیم. البته من خودم هم سهیم هم توی لجبازی ها، ولی همیشه حس میکنم که یه جورایی من رو کنترل میکنم، من حرف درست تره رو میزنم. البته این موضوع رو خودستایی نشه مثلا بگم من بزرگم یا نه، ما مثلا کلاس های مشاوره رفتیم، ما با آدم های خیلی زیادی صحبت کردیم در این موضوع که بزرگتر از ما بودن و همیشه حق رو به من دادن و در حضور خود همسرم.
اوکی. خب این یکی دیگه چی؟
یکی دیگه از موضوعاتی که من به شدت مشکل دارم اینه که من رفتارهای زنانه از خانومم نمیبینم، یعنی به شدت همسرم شبیه مرده. یعنی من اینو بارها با خودم فکر کردم که بعضی اوقات که اصلا خانومم منو گرفته، من اونو نگرفتم. یه جورایی کاملا رفتارهای مردانه داره، به دلیل اینکه خب اونم مثل من خب از در واقع نوجوانی رو پای خودش ایستاده، خودش کار کرده، در واقع امرار معاش کرده، خرج دانشگاهش داده و غیره. ولی الان که توی خونه خودمون هستیم که 2 ماهه، به شدت من یک مرد رو در کنار خودم میبینم که یعنی غرور وحشتناکی داره دکتر، یعنی انقدر قده که به هیچ وجه و هیچ راهی من پیدا نمی کنم که باهاش بشینم.
آخه شما
دلیلی که رفته
سب کن اصلا نمیفهم شما 6 سال 8 سال با ایشون آشنایی، یه دفعه کشف کردید قد ایشون و قواره ایشون رو؟
ببینید خب زمان ما البته این 8 سال، خب 4 سالش دقیقا حدود 4-5 سالش ما با هم دیگه فقط کانتکت داشتیم برای اینکه چیز بکنیم، یعنی به هم دیگه برسیم، خب زمانی نمیذاشتیم برای شناخت هم دیگه. خب بعد از اینکه به هم دیگه رسیدیم و با کمک های مادر خانومم و خواهر خانومم،
نه رو کنجا زیاد من میخوام بیدم بگم این چرا زن اینجوریش عذاب در اومد، یعنی شما من میخواید بگید اینجوری نبود شد یا اینجوری بود شما ندید؟
گزینه اول شما یه ذره بیشتر به ذهن خودم میرسه.
اوکی به من بگید که چی شد که ایشون قهر کنه بره. حالا یه دقیقه صبر کن، الان من خانم تو اومده رو خط، میگم چرا از دست شوهرت ناراحت و ناراضی هستی، او به من چی؟
زیاد
کنجکاوی
میکنه.
شما زیاد قهر میکنی؟
آره خب دو سه تا موضوع دارم که مطمئنم میگه.
خب بگید اونا رو به من بگید.
قهر میکنه.
خب
یکی این که به من توجه نمی کنه و سوم که منو دوست نداره، چهارم که بازم این که زیرشاخه های نارمشن به دوست داشتن های من توجه نمی کنه، اون چیزایی که من میخوام اصلا توجه نمی کنه، غرور غیرت نداره به من از این حرفا.
خب شما معلومه به درده هم نمیخوردی با این حرفا، با این حرفا شما چرا رفتید با یک کسی که 3 سال از خودت بزرگتر ازدواج کردی عزیز؟ برایش دنبال مادرت میگشت، اونم داره مادری میکنه، کاری نکرده. تو گفتی من میخوام بیبی تو بشم، بچه تو بشم، اونم گفته بفرمایی. بعد رفتی تو خونه الفه مردید زده بالا، اون گفته به یه درستش کن.
و واقعیت امنی که من به شدت این خانم دوست دارم.
چی شد دوست داری؟ سه تا چیز خوبه شد که دوست داری؟
من یک سری آپشن ها و یک سری میلیون ها برای زندگی شخصی و مستقل خودم داشتم.
به من سه تا رو شو بگو سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟ چون تو رای ولت کنم تا 6 ماه دیگه ما هنوز گیریم. سه تا چیز چیه بابا جان؟
به شدت حرف من متوجه میشه، یعنی حرفی میزنم کاملا
تو شوخی هم با من داری، دو تا آدمی که لج و لج بازی میکنن دقیقا چون حرف همو نمیفهمه این کارو میکنن. خب این اولیش
در آخه درد من هم جز دکتر که اون در واقع لگی که داره میکنه منطق نداره.
نه یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟
وارد بازی میکنه.
نه اصلا اول
من بعضی اوقات نشستم با خودم فکر کردم که ایشون دلایلی که این کارا رو داره انجام میده فقط بر اینه که دکتر من توی زندگی شخصی خودم به شدت به دلیل اینکه سطح پایینی داشتم خیلی تلاش کردم تو زندگی اینکه خودم رو بالا بکشم، کار کردم، به پول رسیدم و و و و و عروسی خیلی بزرگ و مجلل گرفتم، خونه خوبی براش گرفتم، هر فکری که داشت انجام دادم، خلاصه خودم خیلی بالا کشیدم و در کنار اطرافیانم به شدت مورد تاییدم و اعتبار دارم. از اونجا به بعد، یعنی دقیقا بعد از عروسی، این پلکانی به شدت رفتارش عوض شد.
نه نشده عزیز من، عزیز من
با من
همین حرفایست درباره راجب شوهر خواهد داد. تو عزیز تو یه زمینه از خودشیفتگی داری، اینم اصلا تعامل آدم خودشیفتر نداره، بچه سومه، تخصصش در زدن سوزنه به تو، لجبازیش هم از اونجا میاد، تو رو میگه بیبی منی، او به تو میگه میخوای دعوا و اختلاف نش بشیم، هرچی من به تو میگم گوش کن به عمل کن، هیچ چیتونم نمیشه. و تو هم فکر کردی اون اینجور زنی برای تو میشه بعد از که با تو ازدواج کرد، یعنی تو که حالا دوست پسر و دختر با هم هستی، تو یه رابطه برابر داری، بعدن رابطه نابرابر مرد و زنی پیدا می‌کنی. دقیقاً اون چیزی که اون عکسش بوده، دعواتون هم از اونجاست. بنابراین ولی چند روز من نگفتی نرو تو آشیه، برای که میخوام برم تو پیام ها، ولی میخوام بشم دوتا هست دیگه. این زن چیه؟ تو رو درک میکنه؟ اصلا نمیکنه. او فقط مثل مادر به یه بچه‌ای که حرف پرت و پلا میزنه گوش میکنه، از دستم خسته است، برای که آشیه میری. دوم
دوستم داره
چیه؟ به ما رو باش. سوم
البته این دوستاره خب به خاطر اون 4-5 سال جنگش
میشه، من که نگفتم توضیح بده، فقط جا خوردم که دلیل ازدواج تو با اینه که اون تو رو دوست داره، گویی کسی دیگه نیست. تو که اینقدر میگی، اینقدر مشتری داری، خریدار داری، همه دوربرت هستن، فراوون هستن، همه چی به دست آوردی، حالا چرا منتظری که کسی دوستت داشته باشه؟ خاله خب سومیش هم بگو ما خلاص شیم.
سوم خودش بگم یا اون آپشنای خودم
رو درباره شهری که درش متولد شده که جالبه، رو خط باش. مرد یه ذره فکر کن، حرفای عجیب و غریب هم نزن، رو خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنیم، کتکاریمون رو ادامه بدیم. شنگان عجبان با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه. 818-777-777-77 و یا لکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com.
اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
دکتر
جان،
من یه دو سه تا موضوع هست الان میخوام بگم که از شما راه حلی بگیرم که چگونه میتونم در واقع رفتارهای ایشون بازخوردی داشته باشم.
خب فقط با یه شرط که حاشیه نری، گو تو برو سراغ موضوع ده. عزیز جان،
یکی این که ایشون یکی از موردات بزرگی که با من داره اینی که من هر کاری که میکنم تو زندگیمون که بیشتر تو سیستم دخل و مخارج یا تصمیماتی که واسه خونه میگیرم کلیاتش سریعا نمونه برداری میکنه و میگه که خب چون که تو این کار کردی من هم این کارو میکنم. ما اینه توی کلاسه مشاوره هم که
نه رو اونجا یعنی چی اگر تو این کار کردی منم میکنم؟ یه مثال برای من بزن. نه مثل، یه مثل به من بده، نه یه مثال. چی مثلا؟
من در واقع مثلا چند وقت پیش رفتم برای خونه یک سیستم صوت تصویری گرفتم، کامل یک ست صوت تصویری گرفتم. زمان که آوردم خیلی خوشحال شد. یه هفته بعد ایشون رفت مثلا یه سری خریدهای کاملا چیز انجام داد، در واقع خیلی بیرفت، مثلا یه ست کریستالی گرفت یا مثلا از اینجور چیزها. بعد من خیلی آروم ازش سوال کردم که خب چه دلیلی داشت الان مثلا از اینو خریداری بشه. خیلی در واقع حق به جانه صحبت کرد که وقتی تو میری اونو میگیری، مگه من چیزی گفتم که حالا من وقتی میرم اینو میگیرم تو اینجوری به من میگی؟
اوکی دیگه چی عزیز؟
اینجا موضوع که خیلی نمونه برداری میکنه. دومی که ارتباطاتشو به هیچ وجه نمیتونم کنترل بکنم، یعنی کار من نیست کنترل کردنش، ولی خب خیلی چیزا ازش دیدم. باز نمونهش اینه که به شدت خانم من دهنبینه، البته دهنبین به این معنی که هرکی هرچیزی بگه. یه سری اشخاصی هستن توی رابطه روزانهش مثل همکارهای سر کارش یا تک افرادی توی در واقع اقوام نزدیکش که با اینها خیلی درد دل میکنه و زمانی که درد دل میکنه همه چی رو میگه و مطمئنم مثلا که چند بارشو بودم یا شنیدم باستابای خیلی بدی داشته. اونا خیلی حرفای بدی میزنن که خیلی مخربه برای زندگی زناشویی و روش تأثیر رو میذاره، خیلی بد هم تأثیر رو میذاره. مخصوصا این که چند تا از دوستان خیلی نزدیکش مطلقه هستن یا اینکه با همسرشون خیلی مشکل دارن و من
ببین عزیز ببین عزیز بذم به تو یه چیزی بگم. ببین شما آدم زحمت کشی هستی، ولی این زحمت رو با استراب و استرس بسیار پشت سر گذاشتی و در نتیجه یه تمایلی در مسیر مالکیت و کنترل داری. درست در مقابل زنی قرار گرفتی که از تو 3-4 سال بزرگتره و ابداً تو رو آنگونه که دلت میخواد تو رو ببینه نمیبینه و از آغازم پیدا بود که تو رو به صورت فرزند خودش میبینه و دستی هم که در گذشته میزد و علاقه هم که به تو نشون میداده مادری بوده. حالا که دارید با هم زندگی میکنید، ایشون با شما خودش رو برابر ممکنه ببینه، ولی در بعضی از زمین‌ها برتر. اشکال کار نه اینکه شما عیب و ایراد دارید، شما هم خودتون رو برتر و برتر از او و افکار و عقاید و نظریاتتون رو بالاتر و بهتر از اون میدونید. 3-4 دفعه هم بهش اشاره کرد. شما فقط میرید برای جنگیدن با هم عزیز. حالا باز آخرین جمله رو ازت میپرسم، یه ذره اونو دقت کن. الان ایشون اومده رو خط، میگم چرا خونه رو ترک کردی و اومدی؟ غیر از این که میگه شما قهر میکنید که کودکان است، دیگه چیه من میگه؟ یعنی الان رفته به فامیلش گفته چرا من قهر کردم اومدم بعد از دو ماه عروسی؟
من با میگه که با من تفاهم نداره.
متاسفانه حرف درستی میزنه، ولی آدم به خاطر اینکه با کسی تفاهم نداره که قهر نمی کنه، کوشش میکنه ببینه به تفاهم میرسه یا نه. من بهش میگم چرا رفتی، به من دیگه چی میگه؟
این قبل از دروش که رفترش ما هیچ وقت این همچین جمعه‌ای برامون به وجود نیامده، ولی خیلی راحت حرف از جدایی زد جلو مرد.
معلومه برای که متوجه شده تو اونی که هستی نیست، همطور که تو متوجه شدی تو نمیخوای قبول کنی برای که بهت بر میخوره، ولی معلومه این رابطه غلط بوده عزیز، از آغاز غلط بوده. یه سوال ازت دارم، در این 6 سال 7 سال 8 سالی که با هم کم و بیش بودی، شما هیچ وقت با هیچ دختر و زن دیگه ای هم بودید یا نه؟
به هیچ وقت.
ایشون با هیچ مرد دیگه ای بوده یا نه؟
مطمئنم نه.
آخه شما به من میخواید بگید یه پسر و دختر 8 ساله با هیچ کس نبودن، با حالا ازدواج کردن و ظرف 2 ماه اون قرد کرده رفته؟
همین برای من سوال داشت، ما خیلی
هم دیگر
دوست داشتیم و خیلی
بر هم دیگه جنگیدیم. آخه عزیزم شما یه چهره دیگه ای رو شما نشون میدادید بیرون، نه اینکه بگم چهره دروغ اینا، نه یه جایی یه جلد بگید درست بسید کنم خودشو با کسی با کت شلوار نشون میده تا لخت باشه. حالا یه سوال دارم، رابطه جنسی رو از کی شروع کردید شما دوتا؟ به صورت ناقص یا کاملش؟
بعد از 3 سال اول ناقص و بعد از ازدواج هم درست.
الان رابطه جنسیتون این 2 ماه چگونه بوده؟ خوب بعد متوسط؟
تو کل این سالها تو کلش تا 2 روز پیش من شاید 2 بار اونم با ارفاق بگم که ایشون درخواستی داشته نسبت به این موضوع، همیشه من در واقع قدم گذاشتم واسه شروع این کار.
نمیدونم، ولی با هر حال از نظر شما رابطه خوب بوده وقتی که بوده؟ متوسط یا
عالی بوده؟
خب شما کشش جنسیتون هم به ایشون به دلایلی بوده. شما چقدر به مادرتون وقتی که کودک بودید نزدیک بودید؟
چقدر به مادرم رفتم؟
چقدر به مادرتون شما نزدیک بودید در کودکی عزیز؟
خیلی زیاد ارتباط.
نه آخه شما ایدنتیفیکیشن تون رو با مادر انجام دادید. پدر مادر از چه سنی دعواشون شروع شد؟
البته دکتر اینو تفسیر بذارم که من با مادرم اصلا ارتباط رفتاری یا عملی خوبی هیچ وقت نداشتم، چون جنگ و دعوا داشتیم، ولی رابطه عاطفی خیلی عمیقی با هم داشتیم.
یعنی چی؟
من بعد از جداییشون چون وضعیت پدرم خیلی اسفناک بود، خب من خیلی سنم کم بود و برادرم خیلی سنش با 8 سال از من بزرگتر برادرم، اون خیلی فهمیده تر اعمالش انجام میداد، ولی خب من خیلی بازیگوش بودم و در واقع شر تا یه جایی هم قشنگ جمله مادرم هم یادمه که من خیلی کم درس خوندم، گفت شیرم و حلالت نمی کنم و من رفتم سی خودم، یعنی من کاملا خودم رو بزرگ کردم.
نه سب کن و... نه سب کن عزیزم، سب کن قربونت، نه رو رای خود تو نرو، اون راب کمک به من نمی کنه. سوال من از تو اینه که از چه سنی که شما بودی دعوای پدر و مادر رو میتونستی بفهمی و جدی شروع شد؟
چه سنی بودم؟
از چه سنی فهمیدی این دوتا با هم دعوا دارن و تو ناراحت از اختلافاتشون بودی؟
4 و 5 دبستان.
اوکی، به من بگو که وقتی جدا شدن شما با کی زندگی میکردی؟
با تلاش های مادرم، با مادرم، چون من گرفت از بابا.
برحال ببین عزیز، ببین شما مشکلت عزیز، مشکلت به دلیل شرایط بد کودکی به خاطر فاصله 8 ساله با برادر بزرگتره، کسی بودی که زیر دست و پا له شدی. تو اگر سی دی من رو در مورد شخصیت خودشیفته بشنوی، دقیقا مثال میزنم. یه جوجه ای رو تصور کن عزیز که کسی از سر اشتباه پا بذاره روی طرف بدنش و یه بال اون رو و یه پای اون رو خورد کنه، ولی جوجه زنده بمونه و بعد جوجه را بیفته برای جبران اون، اینقدر خودشو بزرگ کنه که بپوشونه اون پر شکسته و پای شکستش. ولی از اینکه به کسی نزدیک بشه وحشت داره. علتش هم این است که تا جایی رو امن و امان نبینه و به آغوش مادرش پناه نبره آسوده نمیشه. و تو با توجه به ویژگی این خانم که داری اشاره میکنی که رو پای خودش ایستاده بوده، او رو به عنوان مادر گرفتی و او هم تو رو به عنوان فرزندش، و این زمانی که این نقش رو شما دوتا ایفا میکردید که در دوستیاتون بوده اختلاف
از زمانی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، سیستم قیمطوری بوده. یعنی من خیلی در واقع سلطه داشتم روی رفتار و اعمالش و اونم خیلی تکیه داشت.
نه قبول ندارم عزیز، او به عنوان یه دختر در اون جامعه وانمود میکرده، دوم با چیزایی که تو میخواستی مخالفت نداشته، سوم تا همینقدر که فکر میکردی اختیار و کنترل داری باش خوش بود. واقعیتش این دو ماه اتفاق افتاده که روبروی تو تغییرم نکرد، این خانم همون بوده، روبروی تو استاده، حق و سهم خودشو خواسته و او هم همونطور که تو رو در یه زمینای قبول نداره، اونم تو رو در یه زمینای قبول نداره. ولی قبلا با قبول نداشتن مثل پدر مادری که بچه رو قبول ندارن ولی همچنان میپذیرند و دوستش دارن با شما برخورد کرده، ولی حالا اومده اونجا. و به نظر من حرفی که همسرت میزنه درسته، شما دوتا به درد دوستی میخوردید، به درد بازی میخوردید، ولی به درد زندگی زناشویی احتمالا نه. برای که معلومه چرا شما به ایشون و ایشون به شما گره خورده، و بعد از اینکه گره خوردید در مقابل هم قرار گرفتید همه چیز به هم ریخته و اونم دو ماهه. در نتیجه الانم که برای تو چون بسیار مهمه که این راز از پرده بیرون افتاده، مخالفت خواهر شوهرم بسیار زن شوهر خواهر همسرت هم اونجا هست و به نظر من قهر کردنش اگر برای تسلیم کردن تو یه نوعی مطیع کردن تو کوتاه مدت ممکنه کار بکنه، ولی بلند مدت نه عزیز. و اگر به من میخوای بگی این رابطه چیه، به نظر من این رابطه اشتباهی بوده که شما از سر کمدانی و خودخواهی دنبالش افتادید، هم ایشون هم شما. فقط ضمناً به نظر من هر دوتا تو میتونستید رول و نقشی بازی کنید. تو البته دلخوش شاد بودی و مشغول یه مقدار جبران همه کمبودات و بالا کشیدن خودت، اونم کنارش برای تو وانمود میکرده برای دست میزده، تو توی میدون ورزشی عرق میکردی یا لگد میخوردی یا ملق میزدی، اونم اونجا نشسته بوده دست میزده، آخر شبم تو رو به خاطر کارهای خوبی که کردی تشویقت میکرده، ولی تو اینو جدی گرفتی و رابطه به نظر من ناسالمی بوده و هست عزیز. ایشون هم همینقدر که متوجه شد شما کسی نیستید که بتونه اون امنیت و آرامشی که اون میخواد و کنترلی که میخواد داشته باشه با شما درگیر شده دیگه. اینجاست که دو تا آدم به نظر من خودشیفته روبروی هم قرار گرفتید و میرید برای مثل دو تا قطاری که روبروی همن تا برید به هم دیگه بخورید. به نظر من برید سراغ یه روانشناس خوب، یعنی بهترین رو پیدا کنید، از هزینه‌هاش هم پروایی نداشته باشید. یه 10 ساعت 20 ساعت برید ببینید میشه شما رو یه جوری کمکتون کرد و درستتون کرد. اگر میشه خب برگردید، اگر نه و او هم به این نتیجه رسید یا خودتون به این نتیجه رسید که به هم نمیخورید که به درد هم نمیخورید، بهتر خدافظی کنید و الا میتونید برای خودتون زحمت و خطر بیافرینید و هر دو از پا در بیایید و تو دوباره بشکنی به گونه‌ای که در کودکی شکستی. عزیز من کاملا شکنندگی تو رو میفهمم، اصلا این حاشیه رفتن‌ها و حالت‌های توجیه کننده و دفاعی تو اصلا باور نکردنیست، تو اصلا بدون گارد اصلا حرف نمیزنی عزیز. اینقدر زیر فشار بودی و حالا خودتو بالا کشتی آوردی و رفتی توی قصر شیشه‌ای نشستی. این خانم هم که تخصصش در سنگ پراکنی.
دکتر من چند سال دیگه هم اینه که چون واقعا هیچ فکری نسبت به جدایی ما تو هیچ، حالا خانم من گفت ولی مطمئنم که یه چیز سطحی بوده و الان هم پیغامی که ازش دارم که به برادرم داده اینه که رفت خونه مادرش هم گفتی که من مأموریت کاری دارم و خارج از شهر هستم، برای اینکه تنها هستیش رفته اونجا چون این یه بارم تکرار شده بود و بعد از چند روز برمیگرده و به برادرم هم پیغام داده که من فقط عصبی هم میخوام یه مدتی آروم بشم و برگردم. منم مسیج دادم دیشب بهش که برگرده و اون کسی که اگر احتیاج به فکر کردن داره نباید خونه رو ترک بکنه و من ترک میکنم به خاطر اینکه آشیونش اینجاست و نباید اینجا رو ترک بکنه.
بسیار عالی.
جواب من نداد ولی بعد از این به برادرم در واقع تماس گرفته که من فقط میخوام یه ذره آروم بشم و برمیگردم.
نه من صبر کن عزیز. نه صبر کن عزیزم. این دوتا پیام از جانب هر دوتون خیلی خیلی خوبه، ولی یک شرط رو باید توش بگذارید، اگر نگذارید همه چیز خراب میشه و اون باید یه کسی که پزشکه، دکتره، روانشناس خوب بیاد تو صحنه زندگی شما ببینه این آسیبای شما، این قلابای شما رو میتونه از هم دور کنه که به جنگ هم نرید و هم دیگر از پا در نیارید یا هم دیگر خفه میکنه. این علاقه شما تبدیل میشه به یک قلاده به گردنتون میکشه از پا درتون میاره. بنابراین به نظر من عزیز تنها شرطش اینه که بابا جان من و تو همدیگر رو دوست داریم، من و تو یه همچین سابقهی با هم داریم، شاید یکی بتونه ما رو کمک کنه، نه اینکه تو عیب داری، نه، شاید یکی بتونه ما رو و رابطه اونو کمک کنه. بیا بریم پلوی روانشناس خوب و حداقل 10 تا 20 ساعت وقت بگذارید این موضوع رو یکسره کنید عزیز. الان قبل از اینکه آسیب ببینی تیکه پاره بشی تو برگردی به هم بریزی، برای که برخلاف تصورت که فکر بری گردن کلفتی بسیار بسیار شکننده. من کاملا پوست روانی قابل به هم ریختن و پاره شدن تو رو میبینم عزیز. کمک بگیرید، امیدوارم بتونید حل کنید و همینجا پرونده بسته. یعنی این هشدار اولیه مثل یه درده، مثل یه تبه که به شما میگه خطر جدی تهدیدتون میکنه، دنبالش بگیری. دنبال بحثایی که من چی بگم و اون چه بگه و این چی کار کنه و اون چی کار کنه و گوش به حرف این بده و ندم نرید. این کار یه جراحی روانی است که روان
شما. من تو مسیجایی که دیشب دادم به این قضیه عنوان کردم که من مشکلات تو رو روی کاغذ می‌نویسم و تو این کارو بکن. آیا این فکر خوبی هست؟
حتما فکر بسیار بسیار بدی. فقط از هم کینه میگیرید تو دشمنی میگوین. عزیز من نکنید این کارو. من دارم به شما میگم اصلا هر گفتگوی شما مضره. هر چیزی که به هم بگید بعدن علیه خودتون هم دیگه ازش استفاده میکنید. حرف اینه که بابا جان ما مسئله و مشکل داریم، بذار بریم پلوی کسی کمکمون کنه.
ما خیلی وقتایی پیش یه سری مشکلاتی داشتیم که با هم دیگه بحثمون میشد و میتشید به گفتگو. وقتی گفتگو میکردیم برایش راه حل پیدا میکردیم و حلش میکردیم با هم دیگه تموم میشد.
حالا خب من مدال من از همین امریکا برای تو مدال خودشیفتگی تو میفرستم عزیزم. نمیتونید، شما اصلا نمیدونید چه خبره عزیز من. تو فقط میدونی قلبت کجاست. من دارم میگم رگ قلبت گرفته، میگه ما خودمون ماساژ میدادیم حال اون خوب میشد، عشق میکردیم
به هم. خیلی ساعتیو میگم دکتر،
مثلا کاری نه عزیز من، چه ارتباطی به امروز داره؟ من به تو برگردم میگم تو الان باید بری اتاق عمل، بگی من دیروز اتفاقا دستم زخم شد یه خار رو خودم درآوردم. خیلی خب پس ساعتیه چه ارتباطی به این موضوع داره؟ من دارم به تو میگم تو
منظورم به اینه که اینا رو جمع میکنه باز دوباره توی یه موضوع دیگه همه رو باز دوام میکنه.
دقیقاً حرف من این است که هیچ حل نکردی. این کار شما دوتا نیست عزیز من. بیاد بیرون، دوتا خودخواه افتادید به جون هم، همدیگه رو تیکه پاره میکنی. دکتر محافظ خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، ممنونم از
اینکه وقت گذاشتید. عایشه عزیزم چنگ و نجمن با ما باشید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تزیین و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت
در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-93-01 310-586-9301.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای $100 یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرام؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجه مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholeworldgrocery.com.
wholeworldgrocery.com, your local market
آنلاین. وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیه و اولده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
ببینه، تشکر از برنامه های بسیار جالبتون. من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. سوال اولم در مورد این هست که چه اصول اخلاقی رو من و مادر باید رعایت کنم که بچه من همیشه با یک قیافه، یعنی ناراحت بودن و خوشحال بودن من هیچ گونه تأثیری در قیافم نداشته باشه، که بچه من همیشه با یک قیافه ثابت که من مادر باشم روبرو باشه.
اصلا نفهمیدم یعنی شما به عنوان یک بگیر از یه دفعه دیگه.
بله.
به نفهمیدم میتونی حدس بزنم چی میگه؟
همونطوری که شما در برنامه‌تون فرمودید که بچه‌های شما همیشه با یک قیافه.
نه، من همچی حرفی نزدم عزیز. معرفم این است که من به عنوان پدر با حالات مختلف در مقابلشون هستم که براشون تعجب آور نیست، نه اینکه یه دست باشم، نه اینکه ای غمگینم، غم منو میفهمن، ناراحتم ناراحتم، ولی در ارتباط با اونا نیست. ما قرار نقش انسان رو برای بچه‌ها بازی کنیم. اصلا وظیفه یه پدر مادر این که جلو بچه‌شون گریه کنن، نه اون موقعی که وحشت میندازه بچه. وقتی یه چی خوشحالن قهقهشون صداش بره بالا. عزیز ما که قرار نیست رول بازی کنیم. موضوع اینه که شما همیشه اگر یه مثل شما که جبر بلدید، همیشه جبر بلد باشید، همیشه شیمی بلدید، چیمی بلدید. شما وقتی مادرید مهربونیتون داناییتون باید باهاتون باشه. نامهربون نمیتونید باشید، نمیتونید بگید خستمه پس بچه حرف نزن، این کار نمیتونید بکنید. خستگیتون میتونید ابراز کنید ولی متوجه اون نمیتونید بکنید. بنابراین اون خاطرش هست که مادرش رو داره در حالی که خسته است و در حالی که حتی خشمگینه، ولی ما قرار نیست خستگی و خشممون رو پنهان کنیم. بنابراین عرض من اینه که ما ببینید، شما روز که با یه پدر معتاد روبرو میشید یا الکلی که بیش از همه روش کنید، پنج جور پدر مختلفه. اولش مثلا مشروب نخوری یه سگ بد اخلاق میشه دور بشه، وقتی شما میکنه به عرق خوری تبدیل میشه به یه کسی که میخواد با بچهش مثل شریک و رفیقش رفتار کنه، وقتی مست میکنه اصلا ای بسا بخواد بچه پسرش بشه تا پدر باشه، بعدش که اون حال خاص رو پیدا میکنه میره توی خماری تبدیل میشه به یه بیکارهی که حتی نمیتونه دستباش رو جمع کنه و بچه ضعف و زبونی و زشتی اون حال پدر رو میبینه، وقتی صبح میشه تبدیل میشه دو مرتبه به یه آدم پدر خشن عصبانی. عرض من در جهت این تغییریست، ولی معناش این نیست که من و شما باید احساسمون و عواطفمون رو با بچه ها در میون نگذاریم. پسری که پدرش رو در حالت احساسی و عاطفی نمینه مرد نمیشه، برخورد فیزیکی میخواد و حال احساسی. دختری هم که با مادرش در زمینه های فیزیکی و احساسی و عاطفی نزدیشه زن نمیشه. در عرض من این نبوده که ما قراره رول و نقش بازی کنیم، عرض من این بوده که هرچه هستیم رو بهتر نشون بدیم. حتی دیدید وقتی که در جهت گریه کردنه، اون زمانی که بچه وحشت میکنه، نه به خاطر تأثیرش روی اون، ولی من نمیتونم غمم رو یا دردم رو یا ناراحتیم رو یا حتی گرسنگیم رو پنهان کنم. وانمود کنم من گرسنه نمیشم. به همین جهت است که یکی از کارهایی که باید پدر مادر از بچه ها بخوانی که برای اونا یه کاری بکنه. یه لیوان آب به من میدی، اینو برای من درست میکنی، میدونم جوراب منو پام میکنی، یعنی یه جوری که بچه هم احساس بکنه این رابطه متقابله و پدر و مادرم همچنان مانند او محتاجن. عرض من اصلا تظاهر و نشون دادنی که من یه جور آدم هستم، خاطرش آسوده است، هیچ وقت سرش داد نمیزنم، برخورد فیزیکی هرگز باش نخواهم داشت، هیچ وقت تحقیرش نمیکنم، یعنی اینا چیزاییست که ثابت تکلیفش روشن.
خیلی ممنون. من
نخواهش میکنم.
و دومی سوالم در مورد انگزایتی اتک هست که علائمشی هست.
ببینید عزیز، ما روزی که دوچار دوتا چیز میشیم، یکی انگزایتی اتک، یکی پنیک اتک، یعنی در این کتگوری انگزایتی اتک وقتیست که من یه دفعه متوجه میشم مشکل تنفسی دارم، احساس میکنم مثل این که فرض کنید راحت نمیتونم نفس بکشم، یکمی حتی ممکنه ترس خفگی پیدا کنم، ضربان قلب من غیر عادیه، بدن من ممکنه عرق بزنه، اگر تو خواب باشم غالبا از خواب میپرم، یه نگرانی یا وحشتی من رو فرا میگیره، یه مقداری تشخیص دوربرم و ممکنه به این راحتی ها ندم، ممکنه با فرزندم به نوعی برخورد کنم که گویی بزرگ سال اون، یعنی ارتباطاتم رو تا حدودی زیر این فشار از دست می نهم که موارد خفیف و شدید داره، ولی اگر اینقدر زیاد بشه که چون این بیشتر میشه فهمیدش که من فکر کنم دارم می میرم، فکر کنم که قلبم داره از دهنم میاد بیرون، فکر کنم دیگه نفس نمیتونم بکشم، فکر کنم مثلا من دیوونه شدم، نمیفهمم چه خبره، اصلا یادم بره کیم چیم کجا هستم، عرق سرد به بدن من بزنه، دل درد سنگین و شدید بگیرم، فکر کنم که ممکنه دست به کار خطرناکی بزنم یا افکار عجیب و غریب به سرم بزنه، اون میشه پنیک اتک. حمله وحشته که خیلی شباهت به سکته قلبی داره و معمولا اگر اون اتفاق بیفته آدم ها راهی بیمارستان میشن و یه مدتی نزدیک 10 دقیقه است که این از آغاز تا اوج خودش طول میکشه ولی بعدن برای مدتی میمونه و وقتی به بیمارستان میرسه به ذره خاطر ماسته میشه و معمولا پزشکانم بلافظه تزریقی که میکنن برای آرامش از یه طرف و از جانب دیگه قلب رو چک میکنن که خاطرش ماسته باشه سکته قلبی یا مغزی در کار نیست، بعد هم میگن خوشبختانه همه چیز سالمه، انگزایتی اتک یا پنیک اتک داشتید. وقتی خیلی شدیده آدم رو تا اون مرز میبره و یه وحشت حیرت انگیزی رو موجب میشه و آدم کاملا به مرحله درماندگی و بیچارگی هلپلس میرسه، پنیک اتک. اگر خفیفترش باشه انگزایتی اتک. موارد معمولش اینه که آدم های دفعه وسط شب از خواب میپرن، عرق کردن، مشکل تنفسی دارن، مدتی طول میکشه حال عادی پیدا کنن، یه ذره به صورت اگر کسی ببیند چون وحشت زده و نگران دوربرش رو نگاه میکنن در حالی که دنبال چیزی هم نمیگردن، احساس خطر و ضرری هم نمیکنن. بنابراین این علامت انگزایتی اتاکه. حالت عادیش نگرانیست که من الان دیرفته دارم هوری ریخته، احساس میکنم یه اتفاق بدی افتاده یا در یه موردی که بچه‌م چنین و چنان شد یا ببین بر سر من چه آمد و یه مقدار موضوعی مختلف و متفاوت از جلوی چشمم میگذره یا به ذهنم میاد که چرا اومدم امریکا، چرا بچه رو براش ماشین خریدم، چرا گفتم بره، چرا گفتم نره. یعنی یه چیزهایی در این زمینه که دیدی بچه‌م از دستم رفت، ببین چه کردم با خودم، ببین چه بلایی سرم آمد، حتی ممکنه تو سر خودم بزنم از استرابی که دارم. وقتی یه مقدار علائم فیزیکی در جهت تنفسم، ضربان قلبم، سرما و گرمای بدنم که غالب اوقات عرق سردی هم هست یا حالتهای یه ذره دلدرد و دلپیچه که پیدا میکنم و یه حالت تهوعی که پیدا میکنم، وقتی اینا خودش رو نشون میده انگزایتی هست که وقتی سنگین و شدید میشه که من رو به حالی میرسونه که فکر میکنم ممکنه این دیگه پایان کار من باشه، اسمش هست پنیک اتک، حمله وحشت. و اشکال کار پنیک اتک اینه که به دلیل اینکه گفته میشه بدترین حال و احساس انسانی است، بعدن بسیاری از ترس اینکه دوباره به اینجا بیافتن، یک کدی ما از نظر پزشکی دارن که بهش میگن پنیک دیسوردر، یعنی وحشت در حقیقت از وحشت. یعنی من حالا اون نگران دارم که اگر این برای یه دفعه دیگه سر من بیاد من چه کنم، چون سخت و سنگینه. به همین جهت است که ما باید با ترسمون روبرو بشیم، فیر که سالم طبیعیه، با چیزی که میترسیم، نه اینکه اون رو پنهان کنیم، بی خودی توجیه کنیم، پشت گوش بندازیم که تبدیل میشه به انگزایتی استراب. و استراب رو اگر به درستی باش برخورد نکنیم، علاوه بر اینکه میتونه تبدیل بشه به وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و یا گرفتاری‌های دیگه مثل افسردگی به وجود بیاره، اگر در راه و مسیر خودش بره من و شما رو درگیر انواع فوبیاها میکنه، وحشت هراس های مختلف از چیزهای متفاوت، از پرواز گرفته و حیوان گرفته و مریضی گرفته و مرد گرفته و میکروب گرفته و چیزهای از این قبیل، و یا اینکه میبره در مسیری که ما رو میاندازه تو انگزایتی اتک و اون زمانی که خودمون خیلی در اختیار و کنترل خودمون نیستیم، سیستم به هم میرزه و من شما رو در اون وضع و حال بد قرار میده. من توی سیدی ترس و استراب و وحشت یه مقدار اینا رو آوردم، توضیحات و علائم و نشانه ها رو گفتم، چه کارم میشه برش کرد رو آوردم، در حالی که علل و عوامل هم مشخصه. بنابراین تو اون چارچوب گرفتاری انسانم در طول تاریخ این بوده و همچنان متاسفانه استراب و استرس شایع ترین مشکل و مسئله روانی ما بوده و هست. بسیار متشکرم.
جواب هر دو سوالمو گرفتم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. تمنم کنم. محبت کنم.
خدا
نگه. شنگ رجمند، امروز خوشبختانه آقای دیوید کنعانی، دوست خوب و عزیز، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری، با حرفای جالب و جاذب و آموزنده قسمت آخر برنامه رو خواهند داشت. بنابراین شما رو بعد از شنیدن چند پیام به این گفتگو دعوت میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم میکند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 3 می 2015، همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباسهای ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهری ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کرده ای؟
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوره مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که طبق معمول هر سه‌شنبه در خدمت شما هستم و در مورد برنامه ریزی مالی و بازنشستگی با شما صحبت میکنم. امروز یک برنامه متنوعی براتون آماده کردیم که انشاءالله اگه وقت باشه بتونیم تکمیلش کنیم. اول برنامه رو میخواستم با دو تا سوال شروع کنم. این سوالایی هستن که خانواده‌هایی که میان منو میبینن همیشه از من میکنن و گفتم که شاید خیلی خوب باشه که ما این سوالا رو با شما در میون بذاریم و انشالله آشنایی بهتون بدیم که بتونه به شما کمک بکنه. اولین سوال اینه که موقعی شما ریتایرمنت پلان دارین، زحمت کشیدین، جمع کردین و حالا رسیدین به 75 سال، شما یه نوتیس میگیرین از اون کمپانی که پولتون پیششون هست که باید یه مقداری پول وردارین. خب میگین که من که احتیاج ندارم، من نمیخوام بردارم، چرا باید بردارم؟ دولت شما رو مجبور میکنه وقتی که شما به سن 75 رسیدین، بهش میگن RMD Required Minimum Distribution که شما باید حتما این پول رو بردارین. مقدارش یک آماری داره، یه استاتستیکسی داره، یه جدولی داره که ما استفاده میکنیم، تقریبا میشه زیر 4%، 3% خورده برای تمام ریتارمنت پلانی که شما داری. این خیلی خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر شما ور ندارین اون پولو، دولت میتونه 50% شما رو جریمه کنه برای اون مقداری که بعد ور میداشتی. یعنی مثلا اگر قرار بود 10,000 دلار ور دارین، 5,000 دلار بعد جریمه اون پولو بدین که خیلی بده. حالا چرا این موضوع هست؟ ببینید، یادتون باشه که در تمام مدت عمر شما موقعی که در ریتارمنت پلان 401k IRA پول گذاشتین، این پول رو شما دیداکت کردین از اینکام تکستون، هیچ وقت رو این پول مالیات ندادین. برای همین به زمانی میرسه که شما میگی خب من برای بازنشستگی احتیاج دارم، استفاده میکنم، و اون اشخاصی که موفق هستن، خانواده هایی که ما باشون کار میکنیم، زحمت کشیدن، شاید ریل استیت دارن، ریل استیت اینکام دارن یا بیزنس درست کردن، به یه موقعی میرسن که وقتی که به بازنشستگی یا سنای بازنشستگی میرسن، میگن که خب من الان که احتیاج ندارم، اگه از این پول وردارم باید تکس بدم و معمولا هم تکس برکت ها زیاده، 40-50% باید تکس بدم. برای همین من وای میستم تا دیرترینی که میتونم از این پول بردارم. و اگر شما دست به این پول نزنین، به سن 75 که رسیدین، دولت مجبورتون میکنه پول بردارین. یکی از گروهی که ما خیلی خیلی اشکال میبینیم در این موضوع، پزشکان هستن. پزشکان معمولا خب به حرف حسابدارشون گوش کردن، CPAشون گوش کردن و مقدار زیادی به عنوان پروفیت شیرینگ یا ریتایرمنت پلانی که داشتن پول گذاشتن کنار. سالهای مثلا 20-30-40-50 هزار دلار گذاشتن کنار. حالا یه دفعه شدن 60 سال، 65 سال. معمولا برای پزشکان چون درآمدشون خیلی زیاده این پول شده دفعه شده 2 میلیون 3 میلیون. حالا میگن که من خب احتیاج ندارم چون من یه اینوستمنت اونجا دارم، ریل استیت دارم و نمیخوام به این پول دست بزنم. یه دفعه دولت مجبورتون میکنه که این پولو ورداری. اگه یادتون باشه در جلسات قبل وقتی که من گفتم که we have to do tax planning، برنامه ریزی برای مالیات در آینده، خیلی مهمه که الان اون پزشکانی که دارن کار میکنن که به سن 30 به بالا هستن، 40 به بالا هستن، ما چی کار میتونیم بکنیم که برای اون سرمایه گذاری که داریم میکنیم در آینده تکس ندیم. این خیلی مهمه. ولی یادتون باشه خلاصه این سوال اینه که شما به سن 75 که برسیم باید RMD Required Minimum Distribution یه مقدار کمی مجبوری از این اکانت ها برداریم. سوال دوم یکی از دوستان اومدن و گفتن که آقای کرانی من زحمت کشیدم این پول رو جمع کردم، حالا میخوام که خودم حد اکثر استفاده رو بکنم، ولی وجدانم ناراحته که میخوام برای بچه ها و نوه ها یه چیزی بذارم، چی کار کنم؟ برای اینکه اگر برای بچه ها و نوه ها بذارم بعد در زمان بازنشستگی بعد خودم هی مواظب خرج باشم و این من وجدانم یه ذره ناراحته، نمیدونم چی کار کنم. خب ببینین این باز میره به موضوعی که من همیشه تاکید میکنم، برنامه ریزی. شما اگر از الان به من بگین که هدفتون چی هست، ما میتونیم واقعا هم خدا رو به شما بدیم هم خورما. Have your cake and eat it too. منظور چیه؟ منظور اینه که برنامه ریزی میتونیم بکنیم که اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته یه مقدار زیادی تکس فری، حالا شاید به استفاده از لایف اینشورنس و ابزار دیگهی که ما در اختیارمون داریم، یه پول جدایی تکس افیشنتلی برسه به بچه ها و نوه ها. در این حال ما یه اینکام پلان برای شما درست کردیم که شما دقیقاً سال به سال میتونین ببینین که راحت میتونین زندگی کنین و چه مقداری از اون پول آخر سر به بچه ها میرسه. توی این اینکام پلانی که ما میکنیم من میتونم از الان تا 40 سال به شما نشون بدم که اکثراً به 100 سالگی یا بعدن هم میرسه. یادتون باشه دوستان عزیز، من یادآوریتون میکنم که تو این برنامه همیشه برای اولین 15 نفری که زنگ بزنن، اگر شما حداقل $200,000 سرمایه گذاری کردین برای اینوستمنت بدون ریل استیت، میتونین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227 و ما این برنامه ریزیو Complete Financial Review Income Plan Stress Testing Your Portfolio که ارزشش هست $550 به عنوان رایگان برای 15 نفری که اول زنگ بزنن میتونیم براتون این برنامه رو اجرا بکنیم. خب حالا بریم صحبت بکنیم از آقای وارن بافت. دوستان حتما اسم آقای وارن بافت رو شنیدن، ولی برای دوستانی که نشیدن خلاصه بهتون بگم ایشون یه ذره موفقن. ایشون یک اینوستری هستن و به قول امریکایی‌ها فیلانتروپیست هستن که نت ورث ایشون هست 72 بیلیون بیلیون with a B که میشه واقعا جزو از پولدارترین آدمای دنیا و ایشون هستن چرمن اند سی ای او اف برکشایر هاتوی که یکی از بزرگترین کمپانی‌های دنیا هستن. ضرب المثلایی که ایشون زدن، گفته‌هایی که ایشون گفتن میخوام باهاتون مرور بکنم بررسی کنیم چون که این خیلی مفید خواهد بود براتون. یکی از حرفایی که ایشون همیشه میزنن و خیلی اصلا معروف هست و شاید شنیدین، میگن که من یه قانونی دارم، دو تا قانون دارم وقتی که به پول و سرمایه گذاری میرسه. Rule number one: never lose money. Rule number two: never forget rule number one. خیلی جالبه این. این یک موتوی هست که ما استفاده میکنیم همیشه وقتی که با دوستان داریم صحبت میکنیم. قانون اول اینه که پرینسیپال پولتون، اصل پولتون از بین نره. قانون دوم اینه که هیچ وقت قانون اول رو فراموش نکنیم. این یکی از معروف ترین گفته های آقای وارن بافت هست. یه چیز دیگه که گفتن که خیلی جالب هست اینی که میگن risk comes from not knowing what you're doing. risk موقعی به شما اثر خواهد گذاشت وقتی که نمیدونین دارین چی کار میکنین. این خیلی مهمه برای دوستانی که وقتی که مارکت بالا هست خیلی خوشحال میشن، هیجان زده میشن و میگن که خب من میتونم اینو خودم انجام بدم و شروع میکنن خودشون پورتفولیو خودشون رو منیج کردن. خب وقتی که مارکت بالاست همه چی خوبه، عالیه و اصلا هیچکی حالیش نیستش که ریسک اصلا یعنی چی. ولی خدای نکرده موقعی که یک 2008 دیگه اتفاق بیفته، یه دفعه میرن ای داد بیداد 30-40% سرمایه گذاری من از بین رفت. دوستان یادتون باشه دفعه پیش که 2008 اتفاق افتاد 6-7 سال پیش بود و شما وقت داشتین که این پول جبران بشه. آیا اگر 6-7 سال دیگه 10 سال دیگه یه 2008 اتفاق بیفته میتونین پولتون جبران بشه؟ آیا وقتشو دارین؟ برای همین خیلی خیلی همیشه باید مواظب باشین که چقدر دارین ریسک میکنین با سرمایه گذاریتون. دومین و مهمترین چیز اینه که همیشه حواستون باشه راجع به استرس تستینگ. این سرویسی که ما به شما ارائه میدیم برای 15 نفری که زنگ بزنن به حالت رایگان، این استرس تستینگ نشون میده که آیا اون ریسکی که دارین شما برمیدارین با سرمایه گذاریتون آیا به اندازه کافی هست برای شما، زیاده یا کمه، شما راحت هستین با اون ریسکی که دارین برمیدارین یا نه. یه چیز دیگه که خیلی جالبه آقای وارن بافت میگن، میگن که price is what you pay, value is what you get. منظور ایشون اینه که ببینین همیشه شما باید یه value بگیرین برای اون خرجی که دارین میدین. مثلا خیلی از دوستان که من میبینم، خانواده که من میبینم، invest کردن توی مثلا mutual fund به نام Vanguard Family of Funds. خب این ونگارد همه میدونیم ارزون ترین میوچوال فاند هستن و هیچ اشکالی هم نداره، خیلی کمپانی خوبی هستن، خیلی فاندای خوبی دارن. حتی شما میتونین توی S&P 500 ونگارد فاند باشین که کمترین فی رو داره، کمترین فی که اصلا من میدونم وجود داره توی میوچوال فاند. ولی همین ونگارد فاندی که خیلی موفق بوده، بالا رفته، در سال 2008 40% افت کرده. خب شما باید به نظر من یک ولیوی بگیرین به یه پورتفولیو منیجری که آشنا هست با ریسک منیجمنت و بتونه قشنگ سوال بکنه از شما، یه برنامه ریزی بکنه برای شما که اگر خدای نکرده یه ریسکی اتفاق افتاد، یه استاک مارکت اگر افت کرد، یه 2008 دیگه اتفاق افتاد، شما اونقدر ضرر نکنین. بله باید ذره فی بیشتر بدین، ولی اون فی که میدین خیلی خیلی نسبتاً کم هست به اون مقدار زیادی که شما ممکنه از سرمایه گذاریتون از بین بره. دوباره یادآوری میکنم دوستان عزیز، شنوندگان رو، اگر مایل هستین استفاده ببرین از این سرویسی که ما به شما میدیم به حالت رایگان که ارزشش هست $550، برای اولین 15 نفری که زنگ بزنن اگر $200,000 بیشتر دارین به شماره 877-829-9227 877-829-9227 و یادآوری هم میکنم اگر اگر کاغذ بداد دستتون نیست، ما جزو 08 ایرانیان هستیم، اونجوری هم میتونین شماره ما رو پیدا بکنین. و اگر که احیانا زنگ زدین، چون دوستان خیلی میخوام تشکر کنم خیلی استقبال کردن، به ما دارن زنگ میزنن، یه ذره بعضی موقع شلوغ میشه، خواهش میکنیم که روی وایسمیل اسم و شمارتون رو به انگلیسی قشنگ بذارین برای ما، ما نوبت به اونجوری که تلفن میشه نوبت میگیریم و 15 نفر رو حساب میکنیم. دوستان عزیز خوشحالم که با هم بودیم، تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه اگر مقدار دارایی شما $200,000 یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از CPR مالی که همون استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. برای 15 نفر اولی که از طرف رادیو همراه تماس میگیرن، این امکان به صورت رایگان صورت میگیره. شماره تلفن آقای کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles. در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در